توی هر سن و سال، هر سن و شغل و اهل هر نوع مطالعه‌ای که باشید یا اصلاً اهل مطالعه هم که نباشید، حتماً لااقل یک بار اسم خواجه نظام الملک به گوشتون خورده. اسم خواجه نصیرالدین طوسی هم همینطور حتماً شنیدید. حالا اگه به فرض هم اسم این دو نفر رو نشنیده باشید هیچ وقت و جایی هم نخونده باشید، اسم یه خواجه دیگه هست که حتما شنیدید و میشناسیدش کامل. بله، حضرت خواجه حافظ شیرازی رو عرض میکنم که قطعا هم میشناسیدش، هم با غزلیاتش آشنا هستید و هم به دلتون نشسته. اسم خواجه های دیگر رو هم حتما زیاد شنیدید. اما موضوع برنامه امروز ما هیچ ارتباطی با این خواجه های بزرگوار نداره و کلن داستان یه چیز دیگه است. هرچند که ما میخواییم درباره خواجه ها صحبت کنیم یا در اصطلاح معمولتر خواجگان، ولی هیچ کدوم از این خواجه ها ارتباط زیادی با اون خواجه ها ندارن. این پادکست رادیو رستاخیز هست. من شاروخ مهتابی و این اولین اپیزود از این پادکست رو میخوام تقدیم شما عزیزان کنم. رادیو رستاخیز تلاشی هست برای واضح سازی رویدادها، حوادث، رسوم و فرهنگ حاکم بر چند دهه اخیر کشور ما. در واقع اینجا تلاش میکنیم تا رویدادها و شرایط ایران معاصر رو به شکلی که واقعا بوده و نه اونجوری که شایعات و گمانه‌زنی ها و خرافات برای ما تعریف کردن، برای شما عزیزان روایت کنیم. در پادکست رادیو رستاخیز ما نه از کسی حمایت میکنیم و نه کسی رو قضاوت میکنیم. ما اینجا کاملا مستند فقط حکایت و روایت میکنیم. در حال حاضر این پادکست روی پلتفرم ناملیک منتشر میشه، ولی امیدوار هستم که به زودی و با حمایت شما عزیزان بتونیم در بیشتر اپهای پادگیر حضور داشته باشیم و با حمایت بیشتر شما ما هم بیشتر و بیشتر کار کنیم. موضوع اولین اپیزود از پادکست رادیو رستاخیز برمیگرده به یک جریان اجتماعی که احتمالاً با یک کمی کم و زیاد به اندازه تمام عمر بشر قدمت داره، ولی این روزها بیشتر در موردش صحبت میشه و مردم هم طبیعتاً میخوان که در موردش بیشتر بدونن و البته دونستن هم حق همه مردم هست. بله دوستان، در اولین اپیزود از پادکست رادیو رستاخیز میخواییم در مورد خواجگان صحبت کنیم، همون خواجه هایی که بیشتر در حرمسراها سراغ داریم اونها رو. کلمه ای هست که معمولاً ما رو یاد یک عده مرد عقیم شده وسط حرمسراها و خانواده های اشرافی میندازه. امروز تاریخ و سابقه حضور اونها رو در جهان و البته بعد از اون در کشورمون ایران رو خیلی دقیق و از زوایای مختلف و مستند بررسی میکنیم. ولی قبل از شروع و طرح اصلی داستان میخوام چند تا موضوع رو باهاتون همین حالا در میون بذارم. اول اینکه میخوام تشکری داشته باشم از شرکت صدا برداری البرز ایران که به من اعتماد کردن و در اولین برنامه این پادکست حامی برنامه بودن و صدا برداری، ادیت و تدوین صدا رو بر عهده گرفتن. شرکت صدا برداری البرز ایران به مدیریت جناب مهندس بابک بی البرزی با 36 سال سابقه طراحی و اجرای سیستم های صوتی و صحنه‌ای و استدیوهای خانگی و بزرگ و حرفه‌ای داره کارش رو ادامه میده. شرکت صدا برداری البرز ایران در زمینه‌های دیگه مثل برنامه گذاری، کنسرت‌های بزرگ و ساخت کلیپ و تیزرهای تلویزیونی و اینترنتی هم دستی بر آتش داره و سابقه بسیار موفقی داره. من آدرس و شماره تلفن و لوگوی این شرکت رو حتما روی وبسایت پادکست رادیو رستاخیز قرار میدم تا شما دوستان هر وقت نیاز به چنین خدماتی داشتید با این عزیزان تماس بگیرید. موضوع بعدی که با هاتون میخوام درمیون بذارم این هستش که این اپیزود شنیدنش برای افراد زیر 12 سال ممکنه که مناسب نباشه. حالا اینجور نیست که من بخوام حرفای منشوری و مثبت 18 بزنم توی این اپیزود، نه، ولی ممکن است که حرفایی زده بشه که برای این گروه سنی سوالاتی به وجود بیاره که خب در فرهنگ بعضی از خانواده‌های ما ایرونی‌ها، حالا درست یا غلط، معمولاً جوابی به این سوالات داده نمیشه و همین کنجکاوی میتونه باعث ناراحتی، سردرگمی و دردسرهایی برای این نوجوان‌ها باشه. به هر حال این تصمیم با شما هست که فرزندانتون و اعضای زیر 12 سال خانواده هم شنونده این پادکست باشن یا خیر. یه موضوع دیگه‌ای که به نظرم رسید و شاید گفتنش هم ضروری باشه این هستش که صحبت در مورد خواجه‌ها و اخته‌شدگان هیچ ارتباطی با موضوع وازکتومی و تی ال که در واقع روش‌های علمی و کاملاً بی خطری برای جلوگیری از بارداری به شمار میرن نداره. همینطور که موضوع مردان عقیم شده و خواجگان ارتباطی با مبحث دگرباش‌ها، همجنسگراها، دوجنسه‌ها، هرمافرودیسم‌ها و ترنس‌ها و کلاً خانواده LGBT نداره و اینها به طور کلی هیچ شباهت و سنخیتی با هم ندارن و موضوعیتشون کاملاً با هم متفاوت است. اینا رو گفتم که کسانی که به هر صورت در کاتگوری LGBT قرار دارن یا حامی اونها هستن خدای ناکرده براشون سوء تفاهمی پیش نیاد، چرا که ما در پادکست رادیو رستاخیز به همه ایده ها و عقاید احترام میذاریم و از نقد و قضاوت همونجور که پیشتر از این هم گفتم کاملا پرهیز میکنیم. نه اینجا دادگاست و نه من قاضی هستم. خب به نظرم وقتی که بزرگترهای ما اسم خواجه به گوششون میرسیده به احتمال خیلی قوی فوراً به یاد آقا محمد خان قاجار سرسلسله پادشاهی قاجاریه میافتادن، ولی جوان‌ترها تا همین چند ماه پیش تا واژه خواجه رو میشنیدن تصویر سنبول خان توی سریال ترک و محبوب حریم سلطان پیش چشماشون مجسم میشد. همون خواجه شیطون بلا و با نمکی که با هزار غمزه و ناز و غمیش مثل سایه با خرم سلطان و سایر خواتین حرم سرای سلطان سلیمان هم قدم بود و همیشه و در همه حال آماده به خدمت بود و پستش هم خیلی مهم بود. یادتون هست که ولی این روزها و با شروع پخش سریال ایرانی جیران این کلمه خواجه خیلی زود همه ما را از پیر تا جوان به یاد عزیز آقا و روشن آقا و خواجه باشی و موچول خان و آقا شمشاد و چند تا خواجه دیگه توی این سریال وطنی میندازه. حالا اینکه این اسامی واقعا وجود داشتن و واقعی بودن یا اینکه ساخته ذهن جنابای حسن فتحی هست بماند برای یکی از برنامه‌های دیگه پادکست رادیو رستاخیز، حتما در موردش صحبت می‌کنیم. ولی می‌خوام بگم که برای اینکه بدونیم این خواجه‌های حرم سرا از کجا می‌اومدن و وظیفه‌شون توی حرم سرا چی بوده، نقش اونها در روند کار دولت‌ها و حکومت‌ها چقدر اثرگذار بوده و اصلاً چرا خواجه بودن یا به چه دلیل خواجه شده بودن، باید یه ریزه به عقب برگردیم. یعنی همش یه چند هزار سالی دنده عقب بگیریم و اول تاریخ بردهداری رو خیلی کوتاه بررسی کنیم، چون تا موضوع بردهداری روشن نشه نمیتونیم به موضوع خواجه سازی و خواجه داری و خواجه پردازی بپردازیم. بردهداری هم که واقعا اگر بپذیریم که تهش همین قرن گذشته قرن 20 میلادی بوده اصلا امکان نداره بتونیم سرش رو پیدا کنیم. سرتاش کلن خیلی به هم پیوسته نیست. بعضی از محققین آغاز بردهداری رو در جریان انقلاب نوسنگی، یعنی چیزی حدود 12 هزار سال پیش دونستن. دقیقا همون موقع که انسان کار با ابزار و تجهیزات رو شروع کرد، حالا برای کارهای کشاورزی و صنعتی و معماری و اینها، و برای ساخت و یا استفاده از این ابزار به نیروی انسانی کارگر بیشتری نیاز پیدا کرد. بعضی هم اعتقاد دارن که نخیر، بردهداری و بهره‌وری انسان از انسان عمری به اندازه خود انسان داره و از ابتدای حضور آدم ها بر روی زمین به اسارت گرفتن انسان ها توسط هم و بیگاری گرفتن از همدیگه وجود داشته. اما به هر حال قدیمی ترین سند مکتوب و قابل اعتباری که به بردهداری مربوط میشه و به این رفتار زشت و ناپسند جنبه قانونی میده و البته نخوام پاروی حق بذارم هم تا حدودی قانونمندش هم میکنه، یعنی یه سری بالاخره قانونهای سودمند برای برده ها هم در نظر گرفته، مربوط میشه به 1760 سال پیش از میلاد مسیح که توسط حمورابی پادشاه بزرگ بابل نوشته شده. و یه چیز جالبی هم که میخوام براتون بگم و خوبه بدونید که این سنگ نوشته، اون سنگ نوشته‌ای که این قانون روش حک شده و 2.40 متر هم طولش هست، در شهر شوش دانیال در خوزستان خودمون کشف شده. حالا قانون بابلی ها وسط خوزستان ایران چه می کرده؟ من نمیدونم، واقعا خدا میدونه. حالا اصلا بردهداری رو اگر بخوایم خیلی ساده تعریف کنیم، میتونیم بگیم که بردهداری یعنی مالکیت یک انسان بر یک انسان دیگه، به صورتی که اون فرد برده حق هیچ انتخابی نداشته. دقیقا مثل یک کالا باهاش رفتار میشه و هر چیزی رو هم که داره، حتی اگر اون چیز همسر و فرزندش باشن، متعلق به مالکش هست و در برابر کار و خدمتی که انجام میده هیچ حق و حقوقی هم دریافت نمی کنه. یک کم غذایی بخور و نمیر، یه جای کوچیک واسه خواب و در شرایط خیلی بهتر اگر شانس می آوردن این جای خواب یه سقف هم داشته که حالا آفتاب و بارون و این چیزا اذیتشون نکنه. همین. ریشه فرهنگ بردهداری هم خب کاملا مشخص است. از یک طرف حس خود برتر بینی و احساس برتری قومی و ملی و نژادی هست و از طرف دیگه نیاز به نیروی کار ارزون و تقریبا مفت و مجانی. مثلا این که چون من سفید پوست هستم ولی تو رنگین پوست هستی، یا چون قبیله من از قبیله تو قوی تر هست و توی جنگ از ما شکست خوردید، یا اصلا خون من از خون تو خالص‌تره و شرافت اجدادی من از اجداد تو بیشتر بوده، دیگه تو مال من هستی و جز اموال شخصی من محسوب میشی و هیچ حق انتخاب دیگه ای هم نداری. خلاصه صف نگیر و شل کن دیگه، یه همچی چیزی. موضوع بردهداری و تاریخش اونقدر وسیع و پر از حادثه و رمز و راز هست که شاید یه وقتی پیش بیاد و بتونیم یه برنامه چند اپیزودی رو در همین پادکست رادیو رستاخیز به همین داستان اختصاص بدیم. ولی چون موضوع این اپیزود مربوط به خواجه ها و حضورشون در جهان و کشور ما میشه، یه چند دقیقه دیگه حتماً براتون از بردهداری و تجارت پررونق برده در ایران هم میگم که تا همین چند دهه پیش هم ادامه داشت و جزئیاتش باعث میشه که حسابی تعجب کنید. ایران بردهداری، تجارت برده، بله داشتیم. براتون میگم چند دقیقه دیگه. اما الان بگذریم. موضوع این اپیزود به طور خاص و ویژه موضوع خواجه ها و نقش اونها در تاریخ جهان و کشور ما هست. حالا ممکنه که این سوال برای بعضیاتون پیش بیاد که عقیم کردن و خواجه سازی فقط در مورد برده ها اتفاق می افتاده و این برده ها فقط هم برای خدمت در حرم سراها و سرویس دادن به همسران پادشاهان و فرمان رواها خواجه می شدن، یا اینکه کسای دیگه هم برای اهداف دیگه عقیم می شدن. حالا جواب این سوال رو من میدم خدمتون. ببینید، عقیم سازی یا همون خواجه کردن مردها از چند هزار سال پیش از میلاد مسیح توی همه مناطق دنیا با اهداف متفاوت و با نیتهای گوناگونی اتفاق افتاده. یک وقتی خواستن شرارتهای جنسی یک فرد شرور و متجاوز جنسی رو با عقیم کردنش سرکوب کنن و فرد متجاوز رو اینجوری تنبیهش کنن. تا هم خودش آدم بشه و دیگه قدرت تجاوز نداشته باشه، هم یه عبرتی باشه برای سایرین که از این ذهنیت‌های آلوده و بیمار دارن. یه بعضی وقتا هم هدف از عقیم‌سازی قطع نسل اون فرد بوده تا دیگه صاحب فرزندی نشه که بعدن بیاد و مثلا بخواد ادعای خون باباشو ارث و تاج و تخت اجدادش رو بکنه یا بخواد انتقام قتل خانوادش رو بگیره. در واقع با این کار نسل اون مرد رو منقرض میکردن و خیال خودشون رو هم راحت میکردن. یکی دیگه از دلایل خواجه‌سازی مردها گرفتن جایگاه اجتماعی اونها بوده، یعنی اینکه در جوامع به شدت مرد سالار اون زمانها مردانگی و مرد بودن یک فرد که امتیاز خیلی بالایی هم محسوب میشده رو ازش میگرفتن. تازه جالب اینجاست که اون فرد که دیگه مرد نبوده زن هم به شمار نمیرفته. میدونید اون موقع ها که هنوز مثل امروز مفهومی تحت عنوان جنس سوم به رسمیت شناخته نشده بود، الان توی بعضی از کشورها به ویژه در اروپای غربی توی شناسنامه‌ها، پاسپورت‌ها و اوراق هویتی افراد به غیر از مؤنث و مذکر یه جنس سومی رو هم تعریف کردن و می‌نویسن جدیداً، یعنی اینکه این فرد نه مؤنث هست نه مذکر، بلکه جنس سوم هست. خب حالا چی شد؟ هیچی دیگه، اون بنده خدا که دیگه مرد نیست، با مردا هم رفت و آمد نمیتونه بکنه. خانم‌ها هم به عنوان زن بهش نگاه نمی‌کردن، خود به خود از جامعه حذف میشد، میرفت یه گوشه مینشست و نون و ماسش رو میخورد و دیگه خطری واسه هیچ کس محسوب نمیشد. در بین یونانی ها هم رسم بود که وقتی در جنگ دشمن رو شکست میدادن، قبل از کشتن سربازان و افسران دشمن که بسارت گرفته بودن، اول اونها رو اخته میکردن و بعد به قتل میرسوندن. در واقع یه جور خفت و تحقیر دشمن محسوب میشده، مخصوصا وقتی که می اومد دشمن اجساد رو تحویل بگیره، میدید که اینها اخته شدن و روحیشون رو از دست میدادن اون افراد باقی مونده سپاه مقابل. به جز این نوع اخته کردن ها، یه جور اخته شدن اختیاری هم داشتیم که بعضی از فرقه های اهل ریاضت و روحانیت انجامش میدادن و به خود اخته سازی در واقع رو می آوردن. بد نیست اینو هم یه توضیح بدم. می اومدن خودشون رو اخته می کردن تا به کلی هوس گناه و در واقع قدرت گناه کردن به سرشون نزنه، دیگه درگیر زن و فرزند و خانواده و خرج عهد و عیال هم نمی شدن، دیگه کلن تارک دنیا می شدن و خودشون رو خالصانه برای اون آیین و دین و مکتبی که داشتن صرف و هزینه می کردن. خب این هم یه دلیل دیگه واسه خواجه شدن افراد بود که می اومدن و با میل خودشون این کارو می کردن. یه هدف دیگه هم از عقیم کردن پسر بچه ها که اتفاقا در اروپا معمول بوده، برای این بود که صدای صاف و لطیف این پسرها به خاطر بلوغ و تحولات هورمونی تغییر نکنه و بعد از بلوغ کت و کلف نشه صداشون، تا بتونن با همون صدای ظریف و لطیف سابقشون توی کلیساها و خونه های اشراف به خوندن آوازها و ترانه‌ها و سرودهای مذهبی ادامه بدن. خیلی جالبه که بگم این اتفاق در کشور خود ما هم سابقه داشته، الان تعجب کردید اینو گفتم، ولی کلن موضوعات مربوط به ایران و خواجه‌های وطنی رو گذاشتم توی دقایق آینده براتون تعریف کنم که احتمالاً میفته واسه اپیزود بعدی. ولی خواجه کردن پسر بچه برای اینکه صداش زخیم نشه در کشور ما هم چند بار اتفاق افتاده، براتون میگم اینا رو. یه دلیل دیگه هم که واسه اخته سازی وجود داشت این اعتقاد بود که مردایی که اخته میشن دیگه شجاعت خودشون رو از دست میدن و آدمهایی با شهامت و جنگاوری نمیشن و اینجوری میشه که از شرشون هم میشه خلاص شد، که خب همیشه هم درست در نمی اومده این تفکر و موارد خلاف و نقص هم براش وجود داشته. بخوام یه مثالی تو این زمینه براتون بزنم که شاید این هم باعث تعجب شما بشه. جناب نارسیس سردار بزرگ رومی بوده که در قرن ششم میلادی زندگی میکرد و احتمالاً خیلیاتون مثل خود من فکر میکردین که ایشون به خاطر اسمشون که نارسیس بوده خانم تشریف داشتن، در حالی که این نارسیس یک سردار بزرگ، یک مرد، اون هم از نوع اخته شده بودن. و خوبه بدونیم که این سردار بزرگ و دلاور رومی تقریباً تمام عمرش رو در خدمت ارتش ایران به پادشاهی خسرو پرویز ده کرد و وقتی بهرام چوبینه علم طغیان علیه پادشاه ایران برداشته بود و اعلام کرده بود که من خسرو پرویز رو به عنوان پادشاه رسمی کشور قبول ندارم، فرمان روای سپاه خسرو پرویز را همین نارسیس بر عهده داشت و بهرام چوبینه رو حسابی گوشمالی داد و سر جای خودش نشوند. تنها نارسیس هم نبود، باز هم داریم از این خواجه‌های بسیار جنگجو و بزن‌بهادر و شمشیرکش. هرمیاس فرمان روای آترنیه هم از اون سرداران بزرگی بودش که در کودکی اخته شده بود، ولی قصه های جنگاوری و شمشیرزنی ایشون هنوز هم توی کتاب های رومی و یونانی اروپا نقل میشه. این آقا یلی بوده برای خودش. توی کشورهای اسلامی هم نمونه های از اخته شدگانی داریم که هم اهل جنگ و رزم بودن، هم اهل علم بودن، هم به حکمرانی و پادشاهی رسیدن. مثلا در این مورد میتونیم به یک آقایی به نام کافور آخشیدی اشاره کنیم که اون هم یه برده اهل کشور اتیوپی بود و از کودکی برای خدمت در حرم سرا اخته شده بود، ولی تونست به فرمان روایی کشور بزرگ و مسلمان مصر هم برسه. آقا اصلا راه دور چرا بریم؟ همین آقا محمد خان قاجار خودمون، ایشونو که دیگه میشناسید و معرف حضورتون هستن، نیازی به توضیح وضعیت ایشون هم نیست. این خواجه تاجدار در کنار عادات زشت و ناپسندی که داشت اونقدر جنگاور و دلیر بود که از قول رضا شاه نقل شده که ایل قاجار یه مرد داشت، اون هم آقا محمد خان بود. البته یه جور اخته دیگه هم داریم که عقیم مادرزادی یا نوزاد اینترسکس بهش گفته میشه. در واقع نوزاد اینترسکس نوزادی هست که در زمان تولد بخش‌ها و اندام‌های جنسی اون در قالب تعریف شده مؤنث یا مذکر قرار نمی‌گیره و شاید بشه در همون کاتگوری جنس سوم قرارش داد. این هم یه جور عقیم دیگه هست. بگذاریم. دیدیم که خواجه‌سازی نه خاص برده‌ها بوده و نه فقط برای خدمت در حرمسراها انجام می‌شده، بلکه با انگیزه های مختلف و نیت های متفاوتی در همه دنیا انجام می شده. اما ریشه عقیم سازی آدم ها رو واقعا نمی شه گفت که کی و کجا بود و کدوم آدمی اولین بار به فکرش رسیده که بیاد و یه آدم دیگر رو به هر دلیلی عقیم کنه. اما در تاریخ اومده که این کار در بین آشوری ها، بابلی ها و مصری ها مرسوم بوده و در واقع اخته کردن مردها از اون چیزایی است که از مشرق زمین شروع شده و بعد به یونان و روم و اروپا راه پیدا کرده. در واقع صادرات مشرق زمین به اروپا بوده. قدیمی ترین اسناد عقیم سازی عمدی مردها در هزاره دوم قبل از میلاد مسیح و در شهر سومری لاگاش، یه جای بین دجله و فرات امروزی است که پایتخت دولت بزرگ سومر بوده اون موقع، مدارکش پیدا شده. البته یه جایی هم خوندم که اولین کسی که رسما دستور عقیم سازی مردها رو داده خانم سمیرامیس بوده، بله، ملکه آشور و بابل که یه خانوم بودن و ظاهرا اولین دستور عقیم سازی از طرف این خانوم صادر شده. این ملکه مقتدر و قدرتمند 2000 سال پیش از میلاد مسیح به دلیلی که ما هنوز هم نمیدونیم دستور خواجه کردن یه تعداد مرد رو داده بوده. حالا دلش از کجا پر بوده هم من نمیدونم واقعا. این رو هم بگم که خیلی ها اصولا اعتقاد دارن که این ملکه اساطیری، یعنی خانم سمیرامیس، وجود خارجی نداشته و فقط در افسانه ها ازش یاد شده. گفتم که واقعا مشخص نیست که کدوم روایت دقیق تر و به حقیقت نزدیک تر هست. اما در این که اختصاصی مردها به جهت بهره‌وری از مشرق زمین و خاورمیانه آغاز شده و از اونجا به همه دنیا صادر شده هیچ شکی نیست. روش‌های خواجه کردن هم از همون ابتدا تا همین اواخر تغییر چندانی نداشت و خیلی متنوع نبوده. معمولاً پسر بچه‌های بین 7 تا 10 سال رو که هنوز هیچ کدوم از علائم بلوغ درشون ظاهر نشده بود رو انتخاب می‌کردن و در شرایط کاملا غیر بهداشتی با ابزار و آلات خیلی ابتدایی کیسه بیزه اونها رو قطع می‌کردن و یا با وسایل فیزیکی باعث کشیده شدن شدید کیسه بیزه می‌شدن که این عمل هم ایجاد فیبروز میکرد و عملا دیگه عمل کرده بیزه ها از بین میرفت و نشانهای بلوغ و مردانگی هرگز در اون کودک دیده نمیشد. واقعا بیچاره این بچه هایی که انتخاب میشدن. اینو هم بگم که تلفات این کار کم نبود. تقریبا از هر سه پسر بچه‌ای که اخته میشدن فقط یکیشون زنده میموند و دوتای دیگه یا حین عمل عقیم سازی یا به خاطر عفونت های بعد از اون تلف میشدن و از بین میرفتن. شاید به همین دلیل بوده که قیمت یک کودک برده عقیم شده بیش از 5 برابر یک کودک برده عقیم نشده بود و کلن قیمت هاشون خیلی بالا بود و تجارت خیلی پرسودی برای برده فروش ها به شمار میرفت. بد نیست که بگم در بعضی از کشورهای غربی مثل آلمان در دهه 40 قرن 20، یعنی روزگاری که آدولف هیتلر در اون کشور به حکومت رسیده بود و داشت خودش رو برای راه انداختن جنگ جهانی دوم آماده می کرد، برای بعضی از افراد لواطکار، مفعول و متجاوز جنسی و حتی کولی‌ها حکم عقیم‌سازی هم به صورت قانونی و توسط دادگاه‌ها صادر می‌شد که البته این کار رو با روش‌های بدون درد و خونریزی، یعنی با استفاده از داروهای شیمیایی و هورمونی انجام می‌دادن. یعنی این عقیم‌سازی اجباری تا همین قرن 20 هم وجود داشت، شاید الان هم بعضی جاها انجام بشه، من بی اطلاع هستم. همینجا از اثرات عقیم‌سازی مردان هم بگم که این بندگان خدا به خاطر اینکه ترشح هورمون‌های جنسی رو هرگز تجربه نمی‌کردن، به طور کلی میل جنسی و حتی احساس و عاطفه رو از دست می‌دادن. صورت‌هاشون بدون مو می‌موند، صداهای نازک و ضعیفی داشتن، معمولاً دچار گر گرفتگی و تعریق شدید می‌شدن که همین عرق کردن‌های خیلی زیاد خودش باعث ایجاد بوی بد بدن اینها میشد. تاج السلطنه دختر نصرالدین شاه هم در خاطراتش از خواجه‌هایی که همیشه بدنشون بوی خیلی بد و مشمئز کننده میداد یاد کرده. کاهش بافت عضلانی و افزایش توده‌های چربی، کم خونی و پوکی و استخوان هم از اثراتی بود که در کنار پیری زودرس خیلی زود به سراغ این مردای اخته شده می اومد. این بندگان خدا عمر خیلی طولانی هم نمی کردن و معمولاً زیر 60 سالگی فوت می شدن. حالا شاید بپرسید که خب آخه کی حاضره و دلش میاد که بیاد به خاطر پول و سود بیشتر با یک همچین قساوت و بیرحمی به این تجارت کثیف و مشمئز کننده دست بزنه؟ باید بگم که متخصصین این کار و عمده ترین تاجران برده های اخته و همینطور اخته کردن برده ها برده فروشان یهودی بودند که برای چندین قرن به این تجارت متعفن اشتغال داشتند و در بسیاری از شهرهای اروپا این تجار یهودی بودند که کارگاه های اخته سازی ایجاد کرده بودند و با گرفتن جان و یا آینده یک کودک هر روز پول روی پول میذاشتن و ثروتمندتر از گذشته میشدن. یکی از مهمترین شهرهایی که کارگاه‌های اخته‌سازی در اونها خیلی فعال و پر رونق بود، شهر دووردون در ایالت لورن فرانسه بود که در واقع به نوعی اقتصاد این شهر دیگه وابسته به همین مؤسسات و کارگاه‌های اخته‌سازی شده بود. مثلا در نظر بگیرید که در زمان حاضر اگر فلان شهر اقتصادش به خاطر وجود یک پالایشگاه یا فلان کارخونه هست و یا رونق اقتصادی شهر دیگه به خاطر کارگاه‌های قالی‌بافی و اینجور مشاغل هست، اون روزا بعضی از شهرها به خاطر کارگاه‌های عقیم‌سازی و تجارت برده‌های اخته رونق و رواج داشتن. اما بد نیست بشنویم که خب این همه کودک اخته شده رو به کدوم مشتری‌ها می‌فروختن؟ بالاخره تا مشتری نباشی که هیچ کسب و کاری رونق نمیگیره. بر اساس مدارک مستند که اتفاقا معتبر هم هستن و مولای درزشون نمیره، میتونیم بگیم که بخش عمده ای از این کودکان عقیم شده از هر جای دنیا که بودن راهی کشور اندلس، یعنی اسپانیای امروزی میشدن و حتما این رو هم میدونید که اسپانیا در اون روزگار بخشی از سرزمین‌های پهناور اسلامی به شمار می‌رفت و خلفا و اشراف مسلمان مهمترین خریداران این بچه‌های اخته شده بودند. حالا جالب اینجاست که بدونیم در دین اسلام و در همه مذاهب این دین عقد شدن و عقد کردن حرام و گناه محسوب میشه. روایتی هست که یکی از مؤمنین به حضور پیامبر اسلام رسیدن و از ایشون پرسیدن که من تصمیم دارم خودم رو عقد کنم تا دیگه به گناه نیفتم، مجاز هستم که این کار رو بکنم یا نه؟ مدود مجوز بگیره خدمت پیامبر. خب پیامبر هم به ایشون فرمودن که اصلا این کار رو نکن و به جاش برو روزه بگیر، جلوی گناه رو هم همین روزه داری خواهد گرفت. البته فقط در دین اسلام نیست که عقد کردن مردها حرام اعلام شده، بلکه در مسیحیت هم همونجور که در انجیل متا اومده سه گروه از مردان رو برای ازدواج نامناسب اعلام کرده و به خانم‌ها تأکید کرده که هرگز و تحت هیچ شرایط زن این سه گروه نشن. حالا کی هستن این سه گروه؟ اونایی که عقیم به دنیا میان، اونهایی که بعداً خواجه میشن و عقیم میشن، و سومین گروه هم کسانی هستن که برای تارک دنیا شدن خودشون رو عقیم میکنن. در مورد هر سه گروه هم صحبت کردم چند دقیقه قبل از اون. به هر حال نمیشه کتمان کرد که در دوره حکومت خلفای عباسی پر رونق ترین روزگار تجارت برده به ویژه دختران کنیز کمسن و پسران عقده شده و در جهان اسلام بوده و اتفاقا شرایط زندگی بردگان در اون دوره بی نهایت اسفبار و در یک کلام شرم‌آور شده بود. گفته شده که اولین کسی که در بین حکام مسلمان از وجود پسران عقده به عنوان خواجه حرمسرا استفاده کرد شخص یزید ابن معاویه، همین یزید خودمون که همه میشناسیمش بود. ایشون یه نوجوان خواجه به نام فتح داشت که افریقایی تبار هم بود و سیاه پوست بود و یزید از اون به عنوان رابطه بین خودش و حرمسراش استفاده میکرده. یعنی اینکه وقتی خانوم ها با یزید کاری داشتن دیگه لازم نبود چادر چاخچور کنن و پاشن بیان توی کاخ ایشون رو ببینن و یا بخوان یه سرباز یا قراول سیبیل کلوفتی رو صدا بزنن و پیغام بدن که مثلا به آقامون بگید سر را که دارن میان حرم سرا فلان چیزو هم با خودشون بیارن. نه دیگه، کافی بود به این فتح زبون بسته که از مردی و مذکری دیگه هیچی نداشت و همیشه هم دم دستشون بود پیغام بدن و مثلا بگن به یزید بگو امشب زودتر بیا خونه که مهمان داریم، یه همچی چیزی. خلاصه با گسترش حرم سراها و بالا رفتن تعداد خانمها و همسران پادشاهان و حاکمین طبیعتاً دیگه یه دونه خواجه فتح کافی نبود و تعداد خواجه ها هم هر روز افزایش پیدا کرد. بعد از فوت یزید هم وارثین ایشون همین طریقه رو پیشه کردن و ادامه دادن و این کار از کاخهای حکومتی کم کم به خونه شاهزادگان و اشراف و بعد هم ثروتمندان راه پیدا کرد. جورج زیدان نویسنده عرب مسیحی در مورد استفاده از خواجه ها در حرم سراها اعتقاد خیلی جالبی داره. ایشون گفته که حضور مردان به عنوان نوکر و غلام و برده و قراول و چه و چه توی حرم سراها و میون اون همه زن باعث چنان فجایع و بی آبرویی های شد که دیگه برای صاحبان این حرم سراها راهی به جز استفاده از مردای خواجه و خالی از توانایی‌های جنسی باقی نمونده بود. یعنی اونقدر توی این حرمسراها داستان درست می‌شد که دیگه تنها راه باقی مونده برای فرمان روایان و بزرگان و اشراف همین بود که بیان و از کسانی استفاده کنن که یک سری خدمات اولیه مثل نگهبانی و باربری و قاصدی و این چیزا رو بتونن ارائه بدن، ولی خب حرکتی هم نتونن بزنن و شیطونی هم نکنن. هرچند که استفاده از خواجه ها توی حرم سرا هم نتونست مشکل رو حل کنه، چاره خوبی نبود و من توی اپیزود بعدی پادکست رادیو رستاخیز حتما براتون میگم که این آبروریزی ها و فجایع بعد از حضور خواجه ها هم همچنان باقی موند و باقی بود و چه افتضاحاتی که به بار نیومد. بگذاریم. خلاصه قصه خواجه سازی و خواجه بازی جای در همه جای دنیا به ویژه در بین پادشاهان و اشراف عرب ناموس پرست مسلمان رونق داشت و تا جایی که گفته شده المقتدر خلیفه عباسی که اسم اصلیش هم ابوالفضل جعفر ابن معتضد بود و 18 خلیفه از خاندان عباسیان به شمار می رفت 11,000 خواجه رومی در اختیار داشته. دقت کنید یه بار دیگه میگم 11,000 مرد خواجه در خدمت ایشون بودن. اشتباه نشنیدید، 11 سه تا صفر جلوش. اغلب اوقات هم این المقتدر برای فخر فروشی در اعیاد و مناسبت ها لباس های خیلی زیبا و گرون قیمت و فاخر به تن اینها می کرده و اینها رو به قول امروزی ها رژه می برد و باهاشون پوز می داده. ناصرالدین شاه زبون بستر رو ما با 90 خواجه بدنام کردیم، به خدا ایشون 11,000 تا داشته. تا توی دوره عباسیان هستیم و بیرون نرفتیم، یه چیز دیگه هم در مورد دوران خلافت این خاندان براتون بگم، شاید جالب باشه گفتنش. مأمون عباسی که پسر هارون رشید بود دستور داده بود تا خواجه های حرمسرای سلطنتی رو که تعدادشون هم زیاد بوده آرایش زنونه بکنن و لباس های زنونه هم بتن کنن و اعتقادش هم این بود که خب اینها وقتی مرد نیستن زن هستن دیگه، خانومن، پس باید ظاهرشون هم کاملا زنونه باشه، آرایش زنونه و لباس زنونه داشته باشن تا بتونن توی حرمسرا با خانوم های من حشر و نشر داشته باشن. این دیگه مثلا خیلی ناموس پرست بوده ارواح باباش. خب تا اینجا هر چی گفتیم مربوط به تاریخ پیدایش و سیر خواجه‌داری و عقیم‌سازی در جهان خارج از مرزهای کشور خودمون بود و البته یه عالمه مطلب نگفته هم باقی مونده روی دستم که دیگه وقتی هم برای گفتنشون توی این اپیزود باقی نمونده. اما اگر فقط چند روز صبر کنید، در دومین اپیزود از پادکست رادیو رستاخیز به موضوع خواجه ها در شهرهای مختلف ایران و خواجه های حرمسراها در ایران میرسیم و براتون میگم که خواجه ها در ایران باستان یعنی چند هزار سال پیش هم حضور داشتن. براتون از نفوذ و قدرت این آقایون میگم و قصه اون خواجه های نالوتی که راستی راستی خواجه نبودن و خودشون رو قاطی خواجه های حرمسراها کرده بودن و میرفتن و شیطنت میکردن هم براتون خواهم گفت. فقط لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و اون دکمه اشتراک رو هم بالای ناملیک بزنید تا هم ما خیالون راحت بشه که دوستان خوب و با وفای نصیبمون شده که حال حالها قرار هست با هم بمونیم و هم شما از برنامه‌ها و اپیزودهای بعدی ما خبردار بشید. و اگر این اولین اپیزود رو نپسندیدید یک کمی دیگه به من زمان بدید، تحملم کنید، قول میدم که خیلی زود خیلی بهتر بشم و بهتر از گذشته در خدمتتون باشم. اگر هم مورد پسندتون بودیم ما رو حداقل به یکی از دوستانتون معرفی کنید. در پایان برنامه من لازم هست یک بار دیگه از مدیریت محترم شرکت صدا برداری البرز ایران جناب آقای مهندس بابک بی البرزی بابت حمایتی که از این اپیزود داشتن تشکر کنم. مشخصات کامل شرکت ایشون رو روی وبسایت پادکست رادیو رستاخیز قرار میدم با آدرس و نشونشون و همینطور لازم هست که من از دوست عزیز و خوبم جناب آقای مهندس آرش آبخو از پادکست رادیو رشن آبادان که واقعاً علی‌رغم مشغله فراوانی که داشتن این مدت از بعد فنی با من همکاری داشتن و به قول معروف دستم بگرفت و پا به پا برد تشکر کنم. یه تقدیر حسابی هم از جناب آقای محمد جواد کرامتی صدا بردار شرکت صدا برداری البرز ایران، در واقع مدیون هستم و همینطور دوست عزیز و همشهری خوبم جناب آقای صادق زاده علی شاهی که هماهنگی‌های لازم رو به جا آوردن تا این پادکست امروز ضبط بشه و در اواسط تیر ماه 1401 با شما خوبان باشیم با اولین برنامه از رادیو پادکست رستاخیز. منتظر حضورتون در شبکه‌های اجتماعی و یاری کردنمون هستم. به یاری خدا خیلی زود اپیزود دوم و با همین موضوع خواجگان در ایران رو خدمتون توضیح میدم. پیروز باشید تا اون روز که باز هم افتخار عرض سلام نصیب بنده بشه خدمت شما دوستان، همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.